رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز جمعه 9 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها، پلیس فرانسه میگوید که یک خانم افسر پلیس در جنوب شهر پاریس هدف تیر قرار گرفته است. نخست وزیر اوکراین از روسیه تقاضا کرده است که بندیدهای خود را از خاک اوکراین بیرون ببرد و در علم ستاره شناسی جهان یک جرم کیهانی با نام زنی تاجیک گذاشته شد. پای کیست؟ تفصیل خبرها. پلیس فرانسه میگوید که یک خانم افسر پلیس در جنوب شهر پاریس هدف تیر قرار گرفته است. این در حالی است که 7 ژانویه در حمله به دفتر هفته‌نامه چارلی هبدو 12 نفر به قتل رسید. قاتلان با صدای الله اکبر به دفتر هفته‌نامه حمله بردند. پلیس میگوید تا حال معلوم نیست که آیا حمله به این کارمندی آنها با حمله به دفتر هفته‌نامه ارتباط دارد یا خیر. شبکه تلویزیونی ای تله گفته است که بعد از تیراندازی 2 نفر در روی زمین میخوابید. پلیس با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که یک مردی دارای کمربند ضد تیر یا جوشن از سلاح خودکار به سوی کارمندان پلیس آتش گشاده است. وزیر کارهای داخلی فرانسه که بلافاصله به محل این حادثه در جنوب پاریس حاضر شد، با مطبوعات گفته است که مردی مسلح بازداشت نشده است و بعد از تیراندازی فرار کرده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت امیری حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه شهر نو خبر داد. در گزارشی که شب 7 ژانویه در تلویزیون دولتی تاجیکستان نشر شد، گفته می شود که اکرام خلیلوف با 10 نفر از زیردستانش می خواست برای به دست آوردن سلاح و آغاز مبارزه مسلحانه برای تشکیل دولت اسلامی با شعبه پلیس ناحیه شهر نو حمله برد، ولی نیروهای انتظامی این گروه را بازداشت کردند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین میگوید که با وجودی سازشنامه آتشبس 5 سپتامبر سال گذشته مینسک، روسیه همچنان به شرق اوکراین نیرو میفرستد. یاتسنیوک از مسکو تقاضا کرد که به قول خودش بندیدهایش را از خاک اوکراین فراخواند و بعد از ملاقاتش با انگلا مرکل نخست وزیر آلمان در برلین گفت که روسیه نیروهایش را به اوکراین فرستاده است و همانا میفرستد. یاتسنیوک افزود همه این کارها با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جام میگیرد. مرکل گفت سازشنامه آتشبس 5 سپتامبر باید پر را اجرا شود. در آن صورت تحریم های ضد روسیه از میان برداشته می شود. بیشتر از 1 میلیون نفر مهاجران کاری خارجی که از مهلت پیشبینی شده 90 روزه اقامت موقتی بیشتر در قلمرو روسیه اقامت کردند، نمی توانند در دوام چند سال آینده وارد این کشور شوند. کنستانتین رمدانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرتی روسیه با خبرگزاری اینترفاکس گفته است سبب این است که 10 ژانویه اصلاح در قانون مهاجرتی روسیه اعتبار پیدا می کند. بر اساس این تغییرات، آنانی که بیشتر از 120 روز غیر قانونی اقامت کردن 3 سال از حق ورود محروم می شوند. آنانی که بیشتر از 270 روز زندگی کردند برای 5 سال و آنانی که بیش از 1 سال غیر قانونی در روسیه اقامت کردند 10 سال از حق ورود به قلمرو روسیه محروم خواهند شد. دادستانی قرقیزستان میگوید ادعای صادر جعفروف، یکی از رهبران مخالفان دولت قرقیزستان بر ضد رئیس جمهور و شخصیت‌های دیگری رهبری، همه جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این ادعا را در کتاب اینترنتی خود مطرح کرده است. کتاب صادر جعفروف، نماینده پیشینی پارلمان از حزب اتاجورت با نام 10 سال در سیاست، در این روزها در اینترنت به چاپ رسید، ولی در شکل کتاب در قرقیزستان به نشر نرسیده است. جعفروف حالا در پولشه به سر میبرد و ادعا کرده است که الماسبیک اتمبایف رئیس جمهور و روزا اتمبایف و رئیس جمهوری پیشین و بعضی رهبران دیگر به طور مخفی سال 2011 مقدار زیادی طلا را به ترکیه انتقال داده اند. یک سیاره خرد در نظام آفتابی را انجمن ستاره شناسان جهان به نام ستاره شناس تاجیک گلچهره قاهیراوا گذاشتند. این 8 جرم آسمانی است که نام دانشمندان از تاجیکستان را میگیرد. فرهاد رحیمی رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان 8 ژانویه در نشست مطبوعاتیش گفت این سیاره را اتحاد بین المللی نجوم شناسی که در فرانسه مرکز دارد به نام نجوم شناس تاجیک گذاشته است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
هر کی ما رو میجوید
اینجا مییابد.
از هفته بیگو تا 11 شب با وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21.45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز،
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال،
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. حمله مسلحانه و دفتر هفتنامه فرانسوی در پاریس واکنش شهروندان پایتخت تاجیکستان را به بار آورد. کارشناسان تاجیک میگویند حرکت اسلامی ازبکستان پراکنده نشده است و شیوه های فعالیت خود را در کشورهای آسیای میانه از جمله در تاجیکستان تغییر داده است و پیام سالانه امام علی رحمان امسال در نیمه دوم ماه اپریل با 23 ژانویه آورده شد. کارشناسان درباره سبب های احتمالی آن چی میگویند؟ برنامه را با گزارش ها ادامه میدهیم. حمله مسلحانه به دفتر هفتنامه فرانسوی در پاریس واکنش شهروندان پایتخت تاجیکستان را به بار آورد. شماره از ساکنان دوشنبه در نزد سفارتخانه فرانسه گرد هم آمدند و به پاس خاطره قربانیان این حمله شمع فروزان کردند. قبل از آن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با فرانسوا هولند رئیس جمهوری فرانسه پیامی تسلیت فرستاد و این حمله را محکوم کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما عبدالله اشرف از دوشنبه.
حمله خونونی روز 7 ژانویه به اداره مجله هجوی شارل ابدو در پاریس پایتخت فرانسه که منجر به هلاکت 12 نفر با شمول 8 ژورنالیست و 2 افسر پلیس شد، در تاجیکستان موج محکومیت را به بار آورد. صبح روز 8 ژانویه گروهی از ساکنان دوشنبه در نزد سفارت فرانسه که در این روز ماتم پرچم ملی اش را نیمه پایین کرده است، گل گذاشته و به یاد قربانیان حمله دیروزه شمع فروزان کردند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در یک نامه به رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا هولند این حمله را محکوم کرد و آن را یک عملی غدارانه و دهشت انگیز نامید. پرزیدنت تاجیکستان تاکید کرده است که این عملی غیر انسانی همه ما را بار دیگر هشدار می‌دهد که بشریت امروز با دشمنی عمومی و خارج از چهارچوب هر گونه قاعده های زندگی انسانی روبرو است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز با پخش یک اظهارات حمله وحشیانه در پاریس فرانسه را شدیداً محکوم کرد. این حزب گفت در وقتش تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد را همچون عملی فتنه انگیز محکوم کرده بود، اما جنایتی صادر شده ناوابسته از عاملان و اهدافشان نمیتواند هیچ دلیلی داشته باشد و محکوم و مردود است. در همین حال ملا حیدر شریف زاده روحانی شناخته در منطقه کلاب روز 8 ژانویه در واکنش به حمله پاریس به رادیوی آزادی گفت:
حیرت خون به غیر حق کی طرف داره؟ کی خدا این کار میکنه؟ پیغمبرش افراد داره، یکسی قلب کشه، اگر همه خفه میشه، مزید میشه، همه نورم میشه. کسی که به احترامی به ما مسلمان شده و به احترامی به قرآن و به پیغمبر خدا میکنه، چونه ما مثال گفت که با بخیزیم برزید قرآن ببرویم، برزید پیغمبر ببرویم. ما به ایسا کار نداریم، به موسا کار نداریم، به اگر تک به احترامی نداریم. و چی خیلی میخیزن به نسبت پیغمبری مسلمان ها به احترام میکنه؟ آیا همون فتنه از اون آیا که مسلمان ها؟
زمینن اتحادیه جورنالیستان تاجیکستان هم روز 8 ژانویه با پخش یک اظهارات به نزدیکان خبرنگاران کشته شده مجله هجوی شارل ابدو اظهاری تسلیت کرد. در این اظهارات که در تورنمای رسمی اتحادیه جورنالیستان به نشر رسیده است گفته می شود: ما امیدواریم که عاملان این فاجعه مدهش در نتیجه تفتیشات جدی پیدا کرده شده جزا خواهند گرفت. اکبرعلی ستاروف رئیس اتحادیه جورنالیستان تاجیکستان در صحبت به رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
ما عموماً کشتن هر یک انسان این علاقه خودش فاجعه است. لیکن اون مشکلاتی که مثلا جورنالیستان داشتن نسبت اون کاریکاتورها یا دیگر چیزو یک کاری کردن که مثلا مردم رو به خشم آوردن، همین خاطر من فکر میکنم که در هر دو صورت باید ما احتیاطکار باشیم نسبت عقیده‌های هر کس.
این هم در حال است که یکی از 3 نفری گمانبر اساسی به دست داشتن در حمله مجله هجوی شارل ابدو، حمید مراد 18 ساله، بنابر خبرها صبح 8 ژانویه خود را با پلیس تسلیم کرده است و تعقیب 2 گمانبر دیگری اساسی ادامه دارد. پلیس در منزل‌ها در شهر ریمز در چهارچوب معرکه سراسری شکار 2 گمانبر دیگر این حمله، برادران سعید و شریف کوچی که متناسباً 34 و 32 سال دارند، عملیات دایر کرده است. عملیات پلیس همچنین در شهرهای استراسبورگ و شهرک‌های خرد اطراف پاریس برگزار شده است. دادستان فرانسه فرانسوا مولینز تصدیق کرد که مهاجمان هنگام حمله به اداره مجله الله اکبر ندا می‌کردند و می‌گفتند آنها می‌خواهند انتقام پیامبر را بگیرند. پلیس گمانبران حمله روز چهارشنبه به مجله شارل ابدو را که 12 کشته و 11 زخمی به جا گذاشت تشخیص و عکس های گمانبران را نشر کرده است. وضعی 4 تن از زخمیان سنگین گفته می شود. 2 نفری سیاه پوش مسلح با افتمت های کلشنیکوف روز 7 ژانویه وارد اداره مجله شده، 8 ژورنالیست، 2 افسر پلیس و 2 نفری دیگر را کشتند و سپس سوار ماشین شده فرار کردند. مجله شارل ابدو اساساً با نشر تصویرهای طنزآمیز سیاستمداران و رهبران روحانی مختلف با شمول حتی پاپیروم مشهور بود و در پی نشر تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد و شخصیت‌های دیگر جهان اسلام از سوی اسلامگرایان تندرو مورد تهدیدها قرار داشت. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ساکنان شهر دوشنبه به حمله مسلحانه با دفتر هفته‌نامه شارل ابدو در پاریس.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک خبرنگار محلی در کلاب میگوید که از سوریه از یک جنگی تاجیکی زاده این منطقه زنگی تهدید آمیز تلفنی گرفته است. ابو خالد کلابی تهدید کرده است که خبرنگاران را که مجاهدان را سیاه میکنند جزا خواهند داد. در این باره نشریه پایک به هم مطبوعات خبر داده است و گفته است که این شخص یعنی ابو خالد کلابی در اصل نصرت نظرف نام دارد و اکنون گویا در سوریه با جهادی ها پیوسته است. همکاری ما سروناز روح الله بعد از صحبت با بعضی از خبرنگاران منطقه کلاب این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
سردبیر نشریه مستقل پایک از نصرت نظرف با نام جهادی تاجیک در سوریه که حالا خود را ابو خالد کلابی نام میبرد، طریق تلفن زنگی تهدیدآمیز دریافت کرده است. احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در جنوب تاجیکستان 7 ژانویه به رادیوی آزادی گفت بیگاهی روز گذشته 6 ژانویه به تلفنش زنگ ناشناس وارد شد و وقتی آن را برداشت نفر گفت او مخصوم نصرت ساکن کلاب است که حالا در سوریه اسم خود را با ابو خالد کلابی یا فرقان فلسطین عوض کرده است. این روزنامه‌نگار تاجیک میگوید این نفر با نام جهادی شخصیت او را نمیدانست و تنها با او همچون روزنامه‌نگار صحبت میکرد که کارمند هفتوار پایک و زاده کلاب است و همیشه در گازیتا و اینترنت مجاهدان را سیاه میکند. احمد ابراهیم میگوید نصرت از مطلب‌هایی که در مورد مجاهدان نوشته شده بودند شدیداً نگران بود و وعده داد که حتماً به روزنامه‌نگاران گنرار این نوشته‌ها را به طور بی‌سابقه پرداخت خواهد کرد.
وای دعوت کرد که با جهاد برخیزید، اصل نکنید، مجاهدان ما را سیاه نکنید. من چند بار درک دارم که هفتوار پایک در مورد مجاهدان ما سخنان بد نوشته. سخن اولش همین بود که چی با صورت مرا در گزیتا چوب کردی.
پایک یگونه نشریه مستقل در ولایت خطلان است که بیشتر مطالب انتخابی نشر میکند. پایک اکثر مطلب های رادیوی آزادی در مورد شرکت جوانان تاجیک در جنگ های سوریه و عراق را در صفحه های خود باز نشر کرده است. بازتاب موضوع جنگ سوریه و عراق و بیرحمی های دولت خودخواند اسلامی دیش در صحیفه های این نشریه باعث پیام تهدیدی گرفتن این روزنامه نگار شده است. مقامات انتظامی کلوب دقیق کردند که واقعا این زنگ پوشیده با تلفن روزنامه نگار از سوریه وارد شده است. یک مسئول مقامات انتظامی کلوب گفت در پی مراجعت روزنامه نگار با آموزش این تهدید تلفنی آغاز کردند. خیرالله نظرف، برادر نصرت نظرف که حالا در کلوب با مسافرکشانی مشغول است، در صحبت با آزادی توانی برادرش را ناچیز خواند و گفت که تهدیدهای او را جدی نگیرند.
یگان کس ندارم، یک کدام ایم، هیچ کس ندارم. ما این که ما یگان گپ در باری ندارم، ما طرفداری ما نیستم، ما گپم و در همه جا گفتم که یا نمی خیانت کسم با حکومت چون، با ذات خچون، با اویلای خشون خیانت کسان.
محتوای پیام تهدیدآمیز ابو خالد کلوبی نیز این بوده است که در صورت ادامه دادن نشر چنین مطلب‌ها اداره کاری روزنامه‌نگاران می‌ترکد. با وجود این تهدید پایک تصمیم گرفته است هفته آینده با انشای مطلب‌های با تفصیل چند صحیفه‌های خود را به این موضوع ببخشد. نصرت نظرف ساکن محله چرمگران کلوب سال 1976 تولد شده حالا 38 سال دارد. او به اقرار خود در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌کند 1.5 سال پیش از طریق روسیه، ترکیه وارد سوریه شده است. به گفته نزدیکانش او تعلیم خاص دینی و دنیوی ندارد و از صحبت‌هایش معلوم می‌شود چندان از اسلام نیز آگاهی ندارد. ظاهرا نصرت نظرف حالا در سوریه گروهی تاجیکانی را رهبری می‌کند که علیه رژیم بشار اسد همراه با دیگر گروه‌های تحت فرمان دولت اسلامی می‌جنگند. به مثل او بر اساس اطلاع رسمی حالا 300 جوان تاجیک در جنگ‌های عراق شرکت دارند که بیشتر از 50 نفرشان تا کنون کشته شده است. اما برای نخستین بار است که یک جنگی تاجیک از نوشته مطبوعات تاجیکستان به غضب آمده روزنامه نگاران را تهدید به کشتن می کند. سروینوز روح‌الله، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تهدید یک تندروی تاجیک به روزنامه نگاران منطقه کلوب از سوریه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت امیری حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه شهری نو خبر داد. در گزارشی که 7 ینور در تلویزیون دولتی تاجیکستان نشر شد، گفته می شود که اکرام خلیلوف با 10 نفر از زیردستانش می خواسته است برای به دست آوردن سلاح و آغاز مبارزه مسلحانه برای تشکیل دولت اسلامی با شعبه پلیس ناحیه شهری نو حمله کند، ولی نیروهای انتظامی این گروه را بازداشت کردند. اکرام خلیلوف دانشجوی سال 4 شعبه غایبانه دانشکده اسلامی و امام سابق مسجد جامع جماعت اکرم حسنوی ناحیه شهری نو در این برنامه اعتراف میکند که از طرف نفری خارجی با نام عمر امیری حرکت اسلامی در شهری نو تعیین شده برای آغاز مبارزه مسلحانه دستور گرفته است. مقامات میگویند اکرام خلیلوف و 10 ساکنی دیگری شهری نو با دعوت های رحیم بابا یاروف نام یک ساکنی 34 ساله جماعت اکرم حسنوف به حرکت اسلامی ازبکستان پیوستند. وی به نوبت خود هنگام مراجعت کاری در روسیه از سوی عمر به این سازمان جلب شده است. در مصاحبه با رحمت الله عبدالله کارشناس مرکز نژادشناسی تاجیکستان از وی پرسیدم حمله این گروه با انبار اسلحه از مبارزه مسلحانه آنها بر ضد حکومت گواهی نمی دهد؟
اونها را همچون فعالان نهضت اسلامی ازبکستان معرفی کردند. این هم دلیل از آن است که ما با همسایه غربی خود با ازبکستان هم قدر مناسبت خوب داریم و اصلا برای من جای تعجب است که مثلا نهضت اسلامی ازبکستان چرا در تاجیکستان فعالیت میکند. یعنی اونها مقصدشان از خصومت یا که مثلا یگان هدف های سیاسی که در ازبکستان داشته باشند و اون را همچون سازمانی ازبکستانی معرفی میکند، پس در تاجیکستان چیکار میکنند؟ من فکر میکنم که این همون شاهدی غیری مستقیم مستقیم از وجود نداشتن رابطه های خوب در بین دو کشوری همسایه است. متاسفانه امکانیت شاید وجود داشته باشد که کشورهای همسایه همون نیروهای مخالف را میخواهند به مقصدهای خود استفاده ببرند. من فکر میکنم که حامیان این گروه ها در خارج از تاجیکستان است و از طرف یعنی حامیان و اون مرکزهایی که مثلا به اینها کمک میکنند راهنمایی میشوند.
در کدام منطقه های تاجیکستان بیشتر اعضای حرکت اسلامی ازبکستان فعالیت میکنند آنگونه که از خبرها و از گزارش های نهادهای امنیتی برمی آید؟
اصلا در منطقه های مثلا شمال تاجیکستان بخصوص در ناحیه اصفهانکی هم مرز ازبکستان و قزاقستان از پایگاه دارد و عموما در ولایت سوخت در منطقه های گوناگون ولایت سوخت و در قسمت های جنوبی تاجیکستان در منطقه هممز با ازبکستان در ناحیه های شهر نو و در ناحیه های توسونزاده. یعنی این گروه ها بیشتر در همه منطقه های هممز با کشورهای خارجی بیشتر فعالیت میکنند.
با اعضاگی این گروه بیشتر کیها داخل میشوند به نظر شما؟
ما نمیتونیم گوییم که مثلا یک قشر معینی است که آنها همه سرسپرده این نهضت ها هستند یا که حامیان یا پیروان این البته در جامعه شخصان گوناگون هستند و فکر میکنم که بعضی افراد پیدا میشود که آنها تحت همون تعلیمات های مرکز های مذهبی بیرون امروز دسترسی به این تبلیغات های مرکز های مذهبی بیرون بسیار عادی است، چه از طریق اینترنت، چه از طریق ماهواره های تلویزیونی و چه از طریق پایگاه های رادیویی که 24 ساعت در مقابل کشورهای آسیای میانه برنامه های خود را پیاده میکنند و نتیجه همین برنامه ها هست که بعضی از قشر جوانان به این عملها دست میزنند.
به نظرتان مبارزه که نیروهای امنیتی و انتظامی تاجیکستان بر ضد این گونه گروه ها انجام میدهند کافی هست؟
من فکر میکنم که اون مبارزه که مقامات قدرتی تاجیکستان بخصوص مقامات امنیتی میبرد در همین چارچوبای قانونهای عملکننده جمهوری تاجیکستان و قانونهای بین‌المللی است که مقصد آنها از حمایت منفعت‌های دولت، منفعت‌های جامعه، از حمایت امنیت شهروندان است که دولت این وظیفه را به عهده خود گرفته است.
در گذشته خبرها به نشر رسیده بود که گویا حرکت اسلامی ازبکستان که بیشتر در پاکستان و افغانستان فعالیت میکرد ضعیف شده است و گویا بعضی از گروه های آن پراکنده شدند و به القاعده و طالبان پیوستند. تا کدام اندازه شما باور دارید به این خبر؟ چون در تاجیکستان ما میبینیم که گهگاه اینها از خود درک میدهند.
من اصلا به این چیزها باور ندارم، چون که تا زمانی که حامیان خارجی تندروا وجود دارند این نهضت ها عمل میکنند، از کمک مادی و معنوی آنها استفاده میبرند. این دلیل از آن است که این حرکت پراکنده نشود. شاید یک دوره باز تغییری مثلا شیوه و اصول مبارزه خود را از سر میگذراند، ولی هنوز حرکت عمل میکند و همین حادثه هایی که ما شاهد آن هستیم از فعالیت و از موجودیت این حرکت گواهی میدهد.
مصاحبه بود با رحمت الله عبدالله، کارشناس مرکز نژادشناسی تاجیکستان در دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ می شنوید. پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان امسال طبق معمول نه در نیمه دوم ماه اپریل بلکه 23 ینور در پارلمان صدا خواهد داد. این را در دائره های سیاسی تاجیکستان با گونه های مختلف تعبیر می کنند. دائره های رسمی آن را کاری منطقی می دانند و می گویند چون سال از ماه ینور آغاز می شود، به این دلیل برنامه های عمل را رئیس جمهور باید در آغاز سال پیشنهاد کند. ولی کارشناسان و دائره های سیاسی دیگر در این باره دلیل های دیگر هم دارند. ولی چی دلیل ها؟ پاسخ در گزارش همکاری ما سلیمی ایوب زاد.
با اول سال کوچانده شدن مهلت پیامی پرزیدنتی تاجیکستان برای مجلس عالی هر دو پالاته پارلمان را وکیل مجلس نمایندگان محمد علی وطنوف یک دیگرگونی منطقی نامید و میگوید
بعضاً ضرور میمد که دشوار کارهاش بگیر رو بکنم. من نقشه کاری برای سال تصویه کرده گیستیم. بعد پایام ضرورت ورد کردن و بعد در از نیم سالا تا نیم سالا صحبت مثلا اجرایش طلب کردن هم ضرور است.
پیام های پرزیدنت تاجیکستان همچون برنامه کاری حکومتی او هر سال در ماه اپریل صدا می دادند. یک منبع در حکومت تاجیکستان به خبرگزاری آسیا پلیس گفته است این تغییر یعنی به 23 ژانویه کوچاندن روز پیام سالانه به عوض شدن سال مالیوی در تاجیکستان بستگی دارد. سر از سال 2014 سال مالیوی تاجیکستان از 1 ژانویه سر می شود نه از 1 اپریل طوری که در گذشته بود گفته است این منبع. اما متخصص بخش انداز و مالیه وزارت مالیه تاجیکستان فضل‌الدین شومبر با رادیو آزادی گفت
سال مولوی از 1 ژانویه تا 31 دکبر حساب کرده می شود. تمام فعالیت ما در دوره از 1 ژانویه تا 31 دکبر.
با نیمه دویم اپریل تعیین شدن روز پیام سالانه ظاهرا به آن بستگی داشت که در سالهای انتخابات پارلمانی امکان داده شود هر دو پلاته پارلمان انتخاب شوند و به کار سر کنند. در چنین سالها رئیس جمهور امام‌علی رحمان پیامش را با تبریک وکیلان نوی پارلمان شروع کرده است. امسال او پیامش را به وکیلان خواهد رساند که همگی بعد از 2 ماه در اول ماه مارس وکالتشان به پایان می‌رسد. با ژانویه 2015 کوچاندن پیام سالانه رحمان و آن هم به شرح رسمی دولت در این باره سیاست‌شناسان را به شبهه و گمان گوناگون روبرو کرده است. بسیاری ها انتظار سورپریزند ولی کارشناس مستقل رشید غنی عبدالله میگوید
معلوم است که اقتصاد تاجیکستان با اقتصاد روسیه خیلی سخت و رابطه خیلی سخت با اقتصاد روسیه دارد. وضع اقتصاد روسیه با در نظر داشت پایان رفتن نرخ نفت و دیگر عوامل ها تو اندازه مرکب گشته است. باید هرچی سریعتر رهبریت کشور موقعگیری خود را معین نماید.
رهبر مرکز اندیم در دوشنبه سایمدین دوستوف بر این است که رویارویی غرب و روسیه شاید 2-3 سال دیگر دوام کند و اگر روسیه خطرها را شناخته است در تاجیکستان وضع به مراتب بدتر است. اقتصادشناسان و ساختارهای دولتی از تهیه شدن یک برنامه ضد بحرانی برای رفع پیامدهای بحران روسیه در تاجیکستان صحبت میکنند. در کنار این گفته میشود که چنین برنامه با اجرا کنندگان قوی احتیاج دارد. رشید غنی عبدالله به آن دقت میدهد که کوچاندن مهلت پیام سالانه و آن هم در عرفه از مقامش رفتن مسئول اساسی کادرهای دولت ممکن است آغاز یک تغییر جدی در حکومت تاجیکستان باشد و حدس میزند که پرزیدنت رحمان ناچار خواهد بود کادرهای جوانی را به حکومت دارد که تجربه صاحبکاری دارند و فیشنگ و ابزار اقتصادی بازار را خوب میدانند. ولی تاریخ 23 ساله رهبری امام‌علی رحمان نشان داده است که حکومت او خیلی کم به ظرفیت و شایستگی کادرهایش تکیه زده است. هرچند در دور نوی پرزیدنتی جناب رحمان سن میانه حکومت خود را از 57 تا 52 پایان آورد، تمام مدت اساساً به صداقت شخصی کادرها ارج گذاشت و در 5 سال اخیر ورود خیش و نزدیکانش به منصب‌های نمایان دولتی عباره اولادبازی را بر زبان منتقدانش نهاد. وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان سعادت امیرشایی میگوید پیام سالانه رئیس جمهور می تواند به انتخابات پارلمانی 1 مارس نیز بستگی داشته باشد و می افزاید
برای شفاف و دموکراتیک گذشتن انتخابات هم این باید یک تاثیر مثبت خطا بگذارونه. اینچنین در اساس سرکانون کانستیتوسیا گذراندن این هدف های اساسی و همین پیام باشد که چون در پیش معرکه بینید
پیام سالانه رئیس جمهور عادتاً از مجموع اعلامیه‌های مهم امام‌علی رحمان درباره نتیجه‌های کار حکومت در یک سال گذشته، دستاوردهای آن و برنامه‌های آینده عبارت است. هرچند بخش‌های از آن از سال به سال تقریباً تکرار می‌شوند، هر سال چندی از مسائل عمده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آن جایگاهی بیشتر کسب می‌کنند. برای نمونه در پیام سال گذشته‌اش رئیس جمهور تاجیکستان 11 بار کلمه زنان را استفاده برد. بخش عمده پیام به شرکت وسیع‌تر زنان در امور دولت ربط داشت. اگر در پیام سالهای 2002-2005 عباره جایهای نو کاری یکان بار صدا نداده باشد، در سال 2014 7 و یک سال پیش از آن 11 بار به گوش رسیده است. ولی ظاهرا بسامد یا چند آمد واژه ها و همچنین تاکید و دقت رهبر دولت به آنها به معنی نخواهد بود که حکومت او این تاکید ها را به کار عملی وصل خواهد کرد. چنانچه از سال 2002 تا 2014 واژه برق در پیام های رئیس جمهور تاجیکستان از 30 تا 50 بار ذکر شد و در همین مدت عباره رشد استوار اقتصادی از 49 تا 81 بار.
با اولی سال کوچاندن پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان و سببهای احتمالی آن، پیام معمولا در نیمه دوم ماه اپریل صدا میداد، ولی سال جاری آن را به 23 ینوری اولی سال آوردند. و شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.